بسم رب الحسین، اینجا ایسناست، صدای محرم را می شنوید. در پنجمین شب از شبهای محرم روایتی رو می شنوید از علی رمضان با نام دم دیگهای سیاه که در کتاب رستخیز توسط نشر اطراف منتشر شد. اگر مادرم این عکس رنگ و رو رفته 30 سال پیش را از جعبه کوپن‌های تاریخ گذشته و تمرهای باطله بیرون نمی کشید، باقی داستانها هم یادم نمی آمد. شلوارک راه راه به تن دارم تا سر زانو، با عرقگیر آبی رکابی و کلاه سفیدی که این روزها فقط شاطرهای نانوایی سرشان می گذارند. نگاهم هاج و واج است، انگار سر و صدای طبل‌ها و سنج‌ها گیجم کرده. مادر چادر گلگلیش را به دندان گرفته، من را به سینه چسبانده و با دست دیگرش دست برادرم مهدی را محکم چسبیده تا نرود. مهدی که بالاخره هم رفت. مادر اینجا 20 سال بیشتر نداشت. هنوز تصادف نکرده و روحش هم خبر ندارد که قرار است باقی زندگیش را چطور بگذراند. احتمالاً همین که صدای دسته را از خیابان شنیده، من را بغل زده و دست مهدی را گرفته. چادرش را که همیشه برای اینجور موقعیت‌های اضطراری به میخی روی دیوار حیاط آویزان بود، انداخته سرش و دویده تا بر خیابان اصلی. کنار پیاده رو خیابان پیروزی ایستاده ایم. پشت ما مسجد است و جماعت سیاه پوش محوی در پس زمینه در رفت آمدن. لابد بابا این عکس را گرفته با همان دوربین زنیت روسی و عشق عجیبش به ثبت لحظات معمولی. بابا معمولاً مثل قلیان در جوش و خروش بود، اما همین که دوربین را دست می گرفت آرام می شد. همان سال از علم و کتلها هم عکس گرفته، از تبلها، سنجها، دمامها. نسبت به حالا همه چیز کوچک و مینیاتوری است، مخصوصاً دسته هیئت ایمانینها. هیئت ایمانینا پشت همین خیابان اصلی و درست روبروی مسجد بود. اسم اصلی هیئت یادم نیست، اما هرچه بود قطعاً ایمان اینها نبود. ما اینطور می گفتیم، به خاطر بانی هیئت که نوجوانی بود ایمان نام. منظورمان از اینها هم برادرش بود و احتمالاً مادرش که ظهر عاشورا به بچه های هیئت آب گوشت می داد. آبش را جدا می دادند، گوشت کوبیده را جدا. بچه ها می گفتند گوشت را خواهر کوچک ایمان می کوبد. با یک جفت چکمه سیاه می رود داخل دیگ و شروع می کند به راه رفتن. البته شایعه بود، اما هر سال فردای عاشورا یک جفت چکمه شسته شده گوشه ی حیات خانه ی ایمانین ها بود و همین به شایعه دامن می زد. هیئتشان زنانه نداشت و من و مهدی هم اجازه نداشتیم برویم آنجا. ما باید با مامان میرفتیم مسجد. سینه زنی هیجان انگیز بود، اما تا سخنرانی تمام بشود باید پشت پرده زنانه سرمان را یک طوری گرم میکردیم. با چند تا تسبیح روی فرش دروازه میساختیم و با مهرها دوری نزدیکی میزدیم. زنها هم دست کمی از ما نداشتند. تا قبل از آمدن روزخان یک ریز حرف میزدند. هر از گاهی سخنران از پشت پرده زخیم برزنتی تشر می زد که خانم ها اجازه بدهند صدا به صدا برسد. بلا فاصله سکوت همه جا را می گرفت و برای لحظاتی جز سخنران صدا از کسی در نمی آمد. اما چند جمله‌ای که می گذشت انگار جذابیت حرف های خودمانی بر صلابت صدای بلندگوها غلبه می کرد و باز سرها به هم نزدیک می شد و هم همه در می گرفت. طبیعتاً من و مهدی از گیر افتادن در آن وضعیت راضی نبودیم. زنهایی که دور تا دور جامهری می نشستند، سر قل دادن مهرها و چرخاندن تسبیح ها بدجوری از دست ما شکار بودند و آخرش هم مانع دسترسی ما به مهرها و تسبیح ها شدند. دیگر حق دویدن بین صفها را نداشتیم. لیس خوردن از سکو، پریدن از نردبان و باقی لذایز مسجد هم بر ما حرام شد. دیگر فقط دلمان می‌خواست برویم دسته تماشا کنیم یا مثل باقی بچه‌های هیئت ایمانین‌ها زنجیر بزنیم. هر سال محرم می‌آمد و می‌رفت و ما در حسرت می‌ماندیم تا اینکه یک سال بالاخره در شب سیاه‌پوشان اتفاق بزرگی افتاد که مسیر زندگی ما را عوض کرد. طبق معمول داشتیم توی زنانه مسجد زیر قفسه مفاتیح و قرآن با هم کلنجار می رفتیم. مهدی سرم را گذاشته بود لای رحل و پایه‌های رحل را مثل گازنبر فشار می داد که بگویم غلط کردم و من نمی گفتم. یکی از خانم جلسه‌ای های محل خودش را انداخت وسط و بازی ما را خراب کرد. لابد فکر میکرد جان من را هم نجات داده. پیرزن تا یک قدمی گیس و گیس کشی رفت تا به مادرم بفهماند که این خرس گنده ها دیگه عقرس شدن. بفرستشون لای دست باباشون به جان که لالوی زنها بپر بپر کنن و آتیش بسوزونن. پیروزی پیرزن پیروزی ما هم بود. از همان زیر برزنت سیاه را زدیم بالا و بالاخره وارد مردانه شدیم، اما تا رسیدن به لای دست بابا هنوز راه زیادی مانده بود. پله‌های زیرزمین مسجد را یکی یکی پایین رفتیم و قبل از دیدن بابا وارد بهشت دیگ‌ها و قابلمه‌ها شدیم. یکی یک کفگیر برداشتیم و افتادیم به جان هم. در چکاچک نبرد بودیم که بابا خیس عرق آمد دنبال آبکش برنج و با چشم‌های وق زده به ما خیره شد. باورش نمیشد تمام این سالها با فرستادن من به زنانه ما را از سرش باز کرده بود و زیر زمین آخرین سنگرش بود، سنگری که روزی باید فتح میشد. شرح ماجرا را که شنید فهمید پلی پشت سر ما نمانده. دیگر چاره ای جز تربیت ما نداشت و مجبور بود جلوی جمع صبوری کند و به احترام مسجد از خیر کتک زدن بگذرد. من و مهدی هم حساب کار دستمان آمده بود. به آن سن دائم الوضو بودیم. کار به تعقیب و گریز با بابا که می کشید سری قامت می بستیم و می ایستادیم به نماز. حکایتش را لابلای هم همه زنانه از سخنران شنیده بودیم و اینجا به کارمان آمد. بابا که دیگر مستأصل شده بود بالاخره یک فکری به ذهنش رسید. همانطور که چشمایش برق می‌زد من و مهدی را برد پشت آشپزخانه. جسه کوچکمان برای اولین بار قرار بود به یک دردی بخورد. ما وارد جایی شدیم که بزرگترها راهی به داخلش نداشتند. دیگ غذا. بابا ما را بلند می‌کرد و میان زمین آسمان زیر زور وزنمان به سختی بسم اللهی می‌گفت و هر کداممان را می‌فرستاد داخل یک دیگ. دیگ‌ها سیاه و چرب بود و لباس‌هایمان کثیف می‌شد، اما کسی که اینطور وقت‌ها ترمز بابا را می‌کشید آن بالا در زنانه بود. مامان فکر می‌کرد ما را سپرده دست بابا و بالاخره می‌تواند با خیال راحت یک دل سیر گریه کند. و درست همان موقع من و مهدی با هم مسابقه دیگ‌شویی را انداخته بودیم و در دو دیگ مجزا مسگری می‌زدیم. آب گرم تا زیر زانویمان می‌رسید و یک تکه پارچه زبر انداخته بودیم زیر پایمان و می‌چرخیدیم تا کف دیگ را برق بیاندازیم. شستن دیگ خورش خیلی آسان بود، اما برنج مخصوصاً وقتی دیر به دادش می‌رسیدند و ته می‌گرفت پدرمان را در می‌آورد. پدرمان اما خوشحال بود، داشتیم اولین کار مفید زندگیمان را می‌کردیم و دقیقاً جایی پا گذاشته بودیم که دلش می‌خواست. بابا همیشه دوست داشت آشپز مسجد شود. آشپز مسجد پسر جوانی بود به اسم سهراب، استخوانی، بور، با ریش‌های تنک. در مقیاس محلی برد پیت عالم اسلام بود، با عرقگیر سفید تمیز و شلوار راسته پارچه‌ای که خط اتویش حتی در عرق ریزان آشپزخانه نمی شکست. باقی آدم‌های دور دیگ اما اینقدرها شیک نبودند. عرقگیرها رنگ رو رفته، بعضی زردنبو و بعضی چرک مرد. با اینکه سهراب از همه کوچکتر بود کسی روی حرفش حرف نمیزد. هر طور که بود پشمالوها را از دیگ دور نگه می داشت تا مو داخل غذا نیفتد. شاید همین بود که در طول آن سالها در ذهن من و مهدی که آرزو داشتیم یک روز بزرگترها به حرف ما گوش کنند از سهراب یک قهرمان ساخت. تصویری ذهنی که همه چیز تمامتر از آن است که تصویر آدمی واقعی باشد. سهراب حتی صدایش هم خوب بود و با آواز خوشش نمی گذاشت آن پایین حوصله کسی سر برود. وقتهایی که باید صبر می کردن تا برنج دم بکشد و کار سبک می شد، پای دیگ محتشم می خواند و آرام سینه می زدند و قبل از اینکه در دیگ را بردارد روزهی می خواند و عشق می گرفت. بابای سهراب صاحب یکی از چلو کبابی های معروف تهران بود، از آنها که همه اگر کبابش را نخورده باشند اسمش را شنیده اند. باباش هر سال محل خودشان تجریش خرج می داد، اما سهراب آنجا نمی رفت. مثل اینکه چند باری سر خمس مال بحثشان می شود و دست آخر سهراب پشت پا می زند به خانواده و مال و اموال و می آید همین تالار چهار راه کوکاکولا کارگری و همان هفته اول چنان کوبیده‌ای به صاحب کارش می دهد که می شود کباب زن تالار. آن اوایل که آمده بود مسجد هنوز از ارث محروم نشده بود، اما خب تک پسر بود و داغش بد جور به دل پدرش ماند. حدس اتفاقات بعدی هم سخت نبود. حالا که فکرش را میکنم میبینم احتمالاً همین حرکت انقلابیش در گذشتن از همه چیز و گذاشتن و رفتن بیشترین تأثیر را در ناخودآگاه مهدی گذاشت. لابد بابا فکرش را نمی کرد که باز کردن پای ما به آن آشپزخانه چقدر در تصمیماتی که پسر بزرگش بعدها گرفت اثر می گذارد. آن زیرزمین مسیر زندگی من را عوض کرد. بعد از آن مسابقه دیگشویی من و مهدی در آشپزخانه دو مسیر متفاوت در پیش گرفتیم. البته مسیری که مهدی رفت متفاوت تر بود. من نهایتش از شستشوی دیگ به قابلمه و از قابلمه به مایتابه تغییر مسیر می دادم. مهدی اما پله های ترقی را دوتا یکی بالا می رفت. از پاک کردن لوبیا و عدس رسید به پوست کندن سیب زمینی و درست کردن خلال. بعد شد مسئول پیازداغ. کم کم به دیگ خورش نزدیک شد. چند باری هم برنج آبکش کرد و فوت و فن کار را یاد گرفت. سر سال که شد دیگر نیامد و رفت هیئت ایمان اینها که دستش سال به سال بزرگتر می شد و مادر ایمان دیگر قوه آشپزی برای این همه آدم را نداشت. کار آشپزی را از زنها گرفتند و دادند به مردها. مهدی به هم گفت تو هم بیا، اما من دلم با زیرزمین مسجد بود. کار مسجد بدون من لنگ نمی ماند، اما من نمی توانستم از آن دل بکنم. به هر حال دلم گرفت. سهراب اما اصلا به دل نگرفت. قیافش طوری بود که انگار خوشش هم آمده. مهدی حتی برای خداحافظی هم نیامد. به هر حال همه می فهمیدند خجالت می کشد با بچه های آشپزخانه چشم تو چشم شود. بعدها یک بار یک ظرف قرمه سبزی هیئت ایمان اینها را از خانه بردم آشپزخانه مسجد، یکی یک قاشق خوردند، همه خوششان آمد. کسی نمی دانست از کجا آمده، اما سهراب فهمید. گفت بهش بگو عالیه، فقط سبزیشو بیشتر سرخ کنه، مجلسی تر میشه. رفتن مهدی از مسجد یک خاصیت داشت. فهمیدم چقدر بزرگ شده ایم، آنقدر بزرگ که می گذاریم و می رویم. آن وقت بود که دوباره سهراب را برانداز کردم. با همه خوشتیپیش دیگران جوان ترکی نبود. شکم آورده بود و کمربند شلوار لی را زیر شکمش می انداخت. خبری هم از خط اتو نبود. پیر پسری شده بود دیگر. پدرش که سکته کرد و نصف بدنش لمس شد دوباره به هم برگشتند. سهراب آنقدر بردش فیزیوتراپی تا درستش کرد. صورتش اما همانطور یکوری ماند. محرم آن سال سهراب یکی در میان می آمد مسجد. می رفت محل خودشان تا هیئت پدرش تعطیل نشود. محرم بعدی بابا خودش کار آشپزی مسجد را دست گرفت بدون سهراب. بابا به قله بیقراری زندگیش رسیده بود. مثل فرفره در آشپزخانه میچرخید و به زمین و زمان گیر میداد. همان شب اول همه را کلافه کرد، اما پیرمردها باز هم از غذایش تعریف کردند. خودش البته آدم عاقلی بود و خام این حرف ها نمی شد. می دانست که وقتی همه چیز خوب است یعنی یک جای کار بد جوری می لنگد. وقتی رسیدیم خانه مامان در را که باز کرد گفت زخم لپه را نگرفته بودی نه؟ بابا دیگر آشپزی نکرد. کار مهدی اما گرفت. هیئت ایمان اینها که بچگی ما یک تکه جا بود در فاصله دو درخت، پوشانده شده با چادر کهنه های مامان ایمان و باقی مامان های محل، حالا دیگر ته کوچه را میبست و با داربست یک خیمه عظیم میزد. جوانها بانی پیدا کردند و پرتیغ ترین علم منطقه پیروزی را برای هیئت خریدند. تبلشان آنقدر بزرگ بود که برایش گاری اختصاصی گرفتند. اما مسجد دیگر پر نمی شد. هرچند هنوز پیر مردها و پیر زنهای خودمان را داشتیم. حیف که بیشترشان فشار خون و کلسترول داشتند و مجبور بودیم غذاها را کم نمک و کم روغن بپزیم. برای همین قیمه ایمان دیگر مزه قیمه امام حسین نمی داد. بیشتر شبیه غذای ادارات بود. هیئت امنا مشکل آشپز را به ساده ترین شکل ممکن حل کرد. زیرزمین مسجد را اجاره داد به تهیه غذا و آنها هم کل کار را کنترات برداشتند. من و بابا و بقیه پیرمردها پایگاه محرم من را از دست دادیم و تمام سال نمازهای من از ظهر و عصر تا مغرب و عشا بوی معجونی از قرمه سبزی و کباب کوبیده گرفت. آوارگی شبهای محرم شروع شد. شبی یک جا می رفتم. بعضی وقتها تجریش هیئت بابای سهراب، بعضی وقتها هم هیئت ایمان اینها کمک مهدی. باقی شبها هم راه می افتادم توی خیابان و می رفتم داخل اولین مسجدی که به چشمم می خورد یا اولین هیئتی که صدایش را می شنیدم. نه ظرفی برای شستن داشتم، نه کاری برای انجام دادن. سرم خلوت شده بود و راه برای فکر و خیال باز. این همه سال داشتیم چه کار میکردیم؟ دنبال کدام گم کرده میگشتیم؟ از چه چیزی ناراحت بودیم که ناراحتی من تمام نمیشد؟ برای که گریه میکردیم؟ سوالها بی انتهایند و جواب خیلی هایشان را هنوز نمیدانم. فقط میدانم که ما زیر علم این خیمه آدمهای بهتری شدیم. مثلا همین مهدی که به بهانه درس ما را گذاشت و رفت لندن و دیگر هم برنگشت. هرچند غر میزند و بدی هوا را میگوید، شاکی است از اینکه آسمان لندن همیشه ی خدا ابری است و او روزهای ابری دلش میگیرد، اما اینها همه اش حرف است. هر وقت حالش گرفته است نظری میکند و سفره‌ای میاندازد. یک روزه خانگی برای خودش راه انداخت آنجا. ظهر عاشورا هم قرمه سبزی میدهد. تازه از رنگ سبزیهایش پیداست که بیشتر سرخشان میکند تا مجلسی تر شوند. غذای امام حسین برای مهدی غذا نیست، دواست. بابا هم هرچه گذشت اخلاقش بهتر شد. اصلا بعد از ماجرای لپه ها یک طمأنینه‌ای پیدا کرد. صبرش زیاد شد، پیر شد. بابایی که تا اره نمیداد و تیشه نمی گرفت روزش روز نمی شد، همین که فهمید قرار نیست هیچ وقت آشپز مسجد باشد، به آرامش عجیبی رسید. یک لپه راهش را معلوم کرد، یک لپه به قاعده ستاره قطبی. حال مامان هم بد نیست. بعد از مهاجرت مهدی چند وقتی سر به هوا شده بود. غذا را می سوزند و یادش می رفت لباسها را از لباسشویی در بیاورد. یک شب هم که داشت از خیابان پیروزی رد می شد برود نماز، تصادف بدی کرد و دکترها به زحمت وصل پینه‌اش کردند. سرجم 1.5 متر پلاتین داخل بدنش گذاشتند. یک محرم را تا 40 بیمارستان بود. خودش هم خاطر جمع بود که از عمل جان سالم به در می برد. خواب دریای طوفانی دیده بود و کشتی نجاتی که موجها را می شکافت. خودش را دیده بود ترسان در چنگ آب تا اینکه موج از دریا بلندش می کند و آرام می گذاردش روی عرشه. همین دلش را قرص کرده بود. قبل از عمل به دکترش گفته بود من شفام رو دیشب گرفتم. شما هم نمی خواد بترسید. با خیال راحت کار خودتون رو بکنید. درد هنوز هست. اصلاً ذات درد همین است که به خروار می آید و به مسقال می رود، ولی مادر ذره ذره دارد خوب می شود. تازه به تاتی تاتی افتاده، رو به راه نیست، اما اصل حالش خوب است. پشت در اتاق عمل در ساعتهای بیخبری داشتم در سنگ سرد بیمارستان فرو می رفتم. از آن وقتها بود که آدم حتی دل و دماغ ذکر گفتن و دعا کردن هم ندارد. آنجا بود که آواز سهراب در سرم پیچید. همان شعرها که هر سال پای دیگ می‌خواند به دادم رسید. ابیات پشت به پشت هم می‌دادند و کلمات همینطور توی سرم شور می‌گرفتند. واژه‌ها ریسه می‌شدند و دورم را می‌گرفتند و از سنگ بیرونم می‌کشیدند. حالا باز هم بغل مامانم، گرچه مهدی نیست. عکس 3 نفره‌مان چسبیده کنج آینه ی اتاق مامان. از جای انگشت هایی که روی صورت مهدی مانده می شود فهمید که مامان صبح به صبح دست می کشد روی صورت بچه و برایش دعای مخصوص می خواند. مثل بچگی های من. حتما دعایش که تمام می شود فوتش می کند سمت آسمان و می فرستد آن بالا لای ابرها. حواسش هست که آسمان لندن همیشه ابری است. در ادامه شعری رو میشنوید از مرحوم استاد قیصر امینپور در رسای حضرت عبدالله ابن الحسن با نام ظهر روز دهم. شور محشر بود، نوبت یک یار دیگر بود. باز میدان از خودش پرسید نوبت جولان اسب کیست. دشت ساکت بود، از میان آسمان خیمه های دوست ناگهان رعد گران برخاست. این صدای اوست این صدای آشنای اوست، این صدا از ماست، این صدای زاده زهراست. هست آیا یاوری ما را؟ کودکی از خیمه بیرون جست، کودکی شوگر خدا در سر، با صدایی گرم و روشن گفت اینک من یاوری دیگر. آسمان مات و زمین حیران، چشمها از یک دگر پرسان، کودک و میدان کار کودک خنده و بازیست، در دل این کودکم ما شوق جانبازیست. پچ پچی در آسمان پیچی، کیست آن مادر که فرزندی چنین دارد؟ و صدای آشنا پرسید آی کودک، مادرت آیا خبر دارد؟ کودک ما گرم پاسخ داد مادرم با دستهای خود، بر کمر شمشیر پیکار مرا بسته است. کودکی تنها به سوی دشمنان میراند، می خروشید و رجز می خواند، دسته شمشیر را در دست می چرخاند، در دل گرد و غبار، در دل گرد و غبار دشت می چرخید. کودک ما با دل صد مرد، تیغ را ناگه فرود آورد، و سواران را ز روی زین بر زمین انداخت، لرزه‌ای در قلب‌های آهنین انداخت. من نمی‌دانم چه شد دیگر، بس که میدان خاک بر سر زد، بعد از آن چیزی نمی‌دیدم در میان گرد و خاک دشت. مرغی از میدان به سوی آسمان پر زد، پرده هفت آسمان افتاد، دشت پرخون شد، عرش گلگون شد.